خیلی کم ما میدیدیمش. وقتی هم میومد میرفت مسجد، فعالیت های قرآنیش هم تو مسجد بود.
نظم و ترتیب خاصی علل خصوص توی جمع‌آوری نوارهای اساتید قرآن.
ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
در روز جمعه اول شهریور ماه 1347 در خانواده شفیعی در محله ترشت تهران فرزندی به دنیا آمد که نامش ناصر بود. در دوران کودکی با برادرانش کمی متفاوت بود. خانم عسکری مادر شهید ناصر شفیعی، برادر و شاگردانش از آن روزها روایت می‌کنند.
روز اول شهریور 1347 روز جمعه طلوع آفتاب به دنیا آمد. روز عرفه سال 1366 هم طلوع آفتاب نشده بود، بین اذان صبح یا قبلش به شهادت رسید.
تو مدرسه مفید بودش، توی یه تعدادی از بچه‌ها و دوستان بودن که همگی با هم دیگه درس می‌خوندن، خیلی کمتر می‌دیدیمش. بیشتر اوقاتش توی مدرسه بود و توی مجالس مذهبی و مجالس قرآن بود. به علت اینکه اون موقع هم دور خدمت سربازی من بود، فکر می‌کنم سال 60 و 62 بودش که کمتر هم دیگه رو می‌دیدیم.
بیشتر فعالیتاش صبح که میرفت مدرسه تا غروب بیشتر فعالیتاش تو مدرسه بود. یعنی وقتی میومد خونه اونقدر خسته بود، بعضی وقتا 9 شب بود از در که میومد میگفتم ناصر چرا انقدر دیر اومدی؟ میگفت تازه ساعت 9. یا مثلا صبح که میرفت این غذا هیچی با خودش نمیبرد، غروب که میومد میگفتم ناصر پس تو چی خوردی؟ میگفت که هرچی همه خوردم منم خوردم. بعد شهادتش میفهمیدم که با یکی از دوستاش میرن یه نون سنگکی روبرو مدرسه شونه، یه دونه نون سنگک میگیرن نصف میکنن، نصفشو میخوره نصفشو میخوره. بعد این چون که اون موقع اکثر دوستاش همه اون موقع شهید شدن، این همش تو تشییع جنازه هاشون و مجالسشون و مراسمشون و اینا بود، خیلی کم ما میدیدیمش. وقتی هم میومد میرفت مسجد، فعالیت های قرآنیش هم تو مسجد بود، ولی خیلی کمتر از بیشتر فعالیتاشون از طریق مدرسه شون بود. بعد از شهادتش مدیرشون گویا آقای شکوری اسمش بود، گفته بود که من هر موقع که ناصر قرآن میخوند از سر میز پشت کارم بلند میشدم میرفتم تو حیات مدرسه وای میستادم تا قرآن خوندن ناصر که تموم میشد، بعد میومدم سر پشت میزم میشستم.
نظم و ترتیب خاصی علل خصوص توی جمع‌آوری نوارهای اساتید قرآن داشت. خیلی نوارهای کاست جمع میکرد، اینا رو توی یه ضبطی داشت اون موقع خیلی کوچیک بغل دستش میذاشت. روزایی که تو خونه بود مرتب گوش میکرد، قرآن جلوش باز بود، مکس میکرد، همون روش رو تکرار میکرد که براش یه تمرینی باشه و مرتب این کار همیشه براش تکرار میشد که پیشرفت توی مسابقاتش و اون کارهایی که داشت شاید یکی از عواملش همین تمرین هایی بود که مرتب انجام میداد.
تو مسجد محلم قرآن تدریس میکرد. وقتی رفته بود ثبت نام بکنه تو مدرسهش گفته بودن چیکار میکنی تو روزا؟ گفته بوده که قرآن درس میدن. بهش گفته بودن تو قرآن بلدی؟ گفته بود بله. دیگه از اون موقع که تو دبیرستان مفید ثبت نام کرد اونجا دیگه خب تحت نظر مربیاش و اینا بود، برنامه های اونجا مثل با مدرسه های دیگه فرق میکرد. این از صبح که هنوز آفتاب طلوع نکرده بود، حالا یه بسته روزهای بلند و کوتاه یا طلوع کرده بود میرفت، بعضی وقتا تا ساعت 7-8 تا 9 شب اونجا بود دیگه. اونا با به حساب تربیتش و تدریسش و اینا رو اونا به عهده داشتن.
معلم قرآن به حدی عظمت دارد که پیامبر صلوات الله علیه فرمودند هر کس آیه ای از کتاب خدا را به دیگری بیاموزد، ثواب آن مادامی که قرآن تلاوت شود عاید معلم خواهد شد. همچنین حضرت فرمودند هر کس قرآن را بیاموزد، به دیگری یاد دهد و به محتوایش عمل کند، من راهنمای این شخص به بهشت خواهم بود. درویشوند از شاگردان شهید ناصر شفیعی خاطرات آن روزها را روایت می کند.
من توفیق داشتم از سال 63 تا 65 حدوداً در کلاس‌های قرآن شهید ناصر شفیعی شرکت داشتم. شهید ناصر شفیعی شخصیت چند جانبه بود. من یادم هستش وقتی کلاس‌های قرآن ایشون تشکیل می شد، بچه ها به قدر این شخصیت جذاب و نورانی بود که بچه ها بیشتر از این که شیفته اون کلاس های تابستونی و کلاس هایی که ایشون برگزار میشه باشن، شیفته خود شهید میشدن. بعضن به قدر این شیفتگی زیاد بود که بچه ها دقت میکردن که طرز لباس پوشیدن و طرز حرف زدن شهید شفیعی چطوری است که از ایشون تقلید بکنن، و یه الگوی واقعا عزیزی بود برای همه بچه های کلاس. خیلی اهمیت میدادن به کلاس قرآن، خیلی اهمیت میدادن به جلسات، به برگزاری جلسات.
آرزوهاش و یکی از چیزایی که همیشه داشت قهرمانی تو مسابقات بود، که من خاطرم هست تو مسابقاتی که تو حسینیه ارشاد برگزار شد، دقیق یادم نمیاد دوم شد یا سوم، که یکی از بهترین روزایی بود که بعد اومد خونه. شور و شرفی که اون موقع داشت تو من همیشه یادمه. از چیزای دیگه‌ای که داشت توی اون سنین که با بقیه بچه‌ها شاید تفاوت می‌کرد، حالا شاید حتی با نوجوانی خود من، تهیه روزنامه‌های دیواری، تراکت، آگهی، چون خط بسیار خوبی داشت، مخصوصا نوشتنش با ماژیک فوق‌العاده بود. یعنی خیلی با سرعت میتونست یه دونه مقوای 100 درفتاد رو بذاره جلوش، اون چیزی که دلش می‌خواد به صورت پلاکارد سریع درست بکنه تو رنگ‌های مختلف. خیلی هم علاقه‌مند بود به خطاطی با اون سیستم.
در کلاسشون خیلی دقیق بودن توی ثبت نوع قرائت بچه ها، چجوری قرائت میکنن، چقدر حفظ میکنن، اینو یادداشت میکردن. من یادم هست اون موقع یادداشت میکردن. الان که بعد از 27-28 سال دفتر خاطراتشون رو دیدم که بله، اسامی اون بچه ها رو دونه به دونه نوشتن، ثبت کردن، حتی اینکه چقدر قرآن حفظ بودن، چجوری قرائت کردن، و این خیلی برای ما اون زمان جالب بود.
مدیر مدتی بعد در دانشگاه صنعتی شریف در رشته عمران قبول می شود و بعد با رضایت خانواده در سال 65 از پایگاه شهید بهشتی اعزام به جبهه می شود و در عملیات های مختلف حضور فعال دارد.
بعد دانشگاه قبول شد. دانشگاه که قبول شد، دانشگاه شریف حساب عمران آب قبول شد. عمران آب که قبول شد، نمیدونم یا یه ترم رفت دانشگاه یا کمتر از یه ترم. بعد با سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینا عازم جبهه شدن. بعد فکر میکنم کربلای 4 و کربلای 5 حتما میدونم، کربلای 4 هم رفتن تو عملیات شرکت نکردن برگشتن. عملیات کربلای 5 و جبهه بود تا عملیات که تموم شد اومد بهمن ماه بود، اومد و آخرای بهمن بود. عید سال 66 با خودمون بود تا ماه رمضان تو اردیبهشت بود. اون موقع ماه رمضان دوباره اعزام شد، این بار از پایگاه ولی از اعزام شدن رفت و یک 40 روزی هم جبهه بود و برگشت.
خانم فروتن از بستگان شهید از آن روزها میگوید:
بچه خیلی عمیق، خیلی مبتکر، خیلی خلاق، خیلی مؤمن، خیلی آروم، خیلی مثلا یک شخصیت خیلی خاصی داشتم و خود من با اون بچگی تعجب میکردم که مثلا ایشون مثلا یک بچه اصلا توی این سن و سال مثلا با این منش با این رفتار خودم خیلی بهش فکر میکردم و الان که به اون زمان فکر میکنم میبینم که واقعا از اون اولیشون مثلا یه چیز خاصی بودن برای خودشون.
حالا ضمن معرفی خودتون بفرمایید از کدوم پایگاه به اعزام شده اید؟
من ناصر شفیعی هستم، اعزامی از پایگاه مقدار و همون در لشکر حضرت رسول صلوات الله سلام علیه، گردان انبار یاسر، گروهان شهید بهشتی و دسته هجرت خدمت.
اگر امکان دارد مختصرا در رابطه با مفاهیم هجرت، جهاد و شهادت در من توضیح بدید.
برای رسیدن به کمال خدا باید هجرت را قبول کنه برای خودش با همه سختی که داره، دل کندن از خونه و زندگی و مال و دنیا، باید دلشو ببرد از هرچی دنیا هست و از دنیا هم آفنه دلشو ببرد، بعد بیاد به جهاد بپردازه و اوج جهاد که همون شهادت هست انشاءالله اگه خدا نصیبش کنه به اون درجه عظیم
برسه. علاوه بر این که قرائت بسیار زیبایی داشتن، هم در قرائت قرآن و در هم و هم در مناجات خط بسیار زیبایی داشتن، اکثر نوشته های اون زمان توی مسجد، توی برنامه های مراسم های مسجد توسط شهید شفیعی نوشته می شد و خیلی زیبا و کم نظیر بود. شهید شفیعی شنای بسیار خوبی داشت. من یادم هست وقتی استخر می رفتن بچه ها، به قدری شهید شفیعی زیبا شنا می کرد که همه کنار استخر می ایستادن و شنای این شهید رو تماشا می کردن. وقتی ایشون مناجات میخوند توی مسجد، من یادم هست این مناجات معروف الهی قلبی محجوب رو ایشون وقتی میخوند، کمتر کسی بود که به فکر فرو نره یا اینکه از حال طبیعی خودش خارج نشه و یه حال عرفانی پیدا نکنه. قرائت قرآنشون که دیگه واقعا نمیتونم من تعریفی از قرائت قرآن ایشون بکنم که همیشه واقعا جذاب و نورانی بود.
سرانجام در عملیات نصر هفت همزمان با روز عرفه به آرزوی دیرینه خود شهادت میرسد و در سحرگاه 14 مرداد ماه سال 1366 آسمانی میشود.
پاکسازی سنگرها از پشت کسی نارنجک انداخته بود، اینجوری که من از دوستانش و همرزما هم سنگرها شنیده بودم که موقع پاکسازی سنگرها نارنجک انداختم پشتش و شهید شد. اون دوستانی که ما داشتیم که اینجا دنبال خبر شهادت بودیم، همیشه زودتر از همه عملیات که میشد منتظر میشدیم ببینیم که مثلا کیه، از خانواده کیه. من از برخورد اونا متوجه شدم که ناصر شهید شده، چون اونا همشون از من دوری میکرد، چی میگفتم که چه خبره، کی بوده، چی بوده، همه من دوری کردن. که بعد همون دوستان بهم گفتن که ناصر توی عملیات شهید شده.
شهید ناصر شفیع یکی از شهدای شاخص قرآنی منطقه 2 هستند، ناحیه شهید باهنر، که ما و جوانها و نوجوانها افتخار این رو داریم که این شهید به عنوان الگوی قرآنی در جلسات قرآن و در کلاس‌های تربیتی مطرح هستند و نوجوانها خصوصاً پیگیر اخلاق و رفتار ایشون برای الگوسازی برای خودشون هست.
فرازی از وصیت‌نامه شهید ناصر شفیعی: خدایا هیچ بودم، محو بودم، آشکار ساختی، نیست بودم، هستم کردی، خلقم کردی، انسانم آفریدی، تنها نگذاشتی، پدر و مادر را چنان مهری دادی که شب و روزشان را به پای من گذاشتند، من را در دامن خانواده ای قرار دادی که ایمان به تو داشتند و سعیشان برای این بود که امانتشان را به صراط تو هدایت نماید. در پهنای مملکتی مرا آفریدی که سالیان سال بوده و هست، که محل پرورش و هنر اولیاست. خدایا درست است که لیاقت ندارم، ولی خواستن از کریم عیب نیست. پس من از تو میخواهم و از تو خودت را میخواهم، نه بهشت را، نه جنت را، معبودا وجه خود را به من هم نشان. آمین یا رب العالمین.
شاید جزو معدود افرادی بود که اتفاقا من احساس میکردم به معنی قرآن بیشتر از الباقی مسائل شاید توجه داره. خیلی خیلی دنبال اون بود که اون چیزی که یاد میگیره رو اجرا بکنه. شاید اغراق باشه بگیم همه رو به طور کامل میفهمید تو اون سن، یا همه رو به قول معروف کامل لمس میکرد، ولی عملا نسبت به اون سن و اون شرایطی که اون داشت تماما توجهش به عمل کردن بود تا سایر مسائل.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
در دل هر دانه و میوه سفری آغاز می شود، از خاک تا انبار، از انبار تا سفره. اما در این مسیر چیزی باید نگهبان تازگی و سلامت این برکت باشد، جایی که چشم ما نمی بیند. گاهی پرتوهای نادیدنی علم هسته‌ای نگهبانان بی صدای زندگی ما هستند. این روایت ذرات امید از پرتویی است که غذاها را سالمتر، انبارها را امن‌تر و سفره‌ها را غنی‌تر می‌کند. پرتودهی مواد غذایی یکی از ساده‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین دستاوردهای فناوری هسته‌ای است. در این روش با تاباندن پرتوهای کنترل شده، میکروارگانیسم‌ها و آفات پنهان از بین می‌روند بدون آنکه طعم یا ارزش غذایی محصول تغییر کند. تصور کنید هزاران تن میوه، سبزی و خشکبار پیش از رسیدن به سفره مردم از آفات و آلودگی‌ها در امان بماند. این یعنی ضایعات کمتر و تولیدی پایدارتر و نانی که با زحمت کشاورز به دست آمده بیهوده تلف نمی‌شود. امروز در ایران مراکز پرتودهی در استانهای مختلف فعالند. از شمال تا جنوب این فناوری در خدمت سلامت مردم و امنیت غذایی است. میوه ها، حبوبات، ادویه‌جات و حتی محصولات گوشتی همه می توانند با این فرایند ماندگاری بیشتری پیدا کنند.
سال 1983 سازمان بهداشت جهانی پرتودهی مواد غذایی را به عنوان فناوری سالم و مؤثر برای نگهداری غذا پذیرفت. اجماعی میان اعضای سازمان غذا و دارو، کشاورزی و مجمع کدکس غذایی
با هدف گسترش صنعت پرتودهی در رشد اقتصاد ملی و رونق حوزه سلامت جامعه، مرکز پرتودهی خود محافظ گاما در استان اصفهان افتتاح شد.
پرتودهی موجب میشه که هم آفت زدایی بکنه، هم آفت پذیری محصولات رو از بین ببره. این موجب میشه که هم آفت ها و سموم که در درون محصولات باقی مونده منتقل نشه به جان مردم و همان این که ضایع نشه و بشه ماندگاریش بالا بره.
در ایران حتی یک پرتو هم بیهوده تابیده نمی شود. این دانش نگهبان سلامتی است و پشتیبان سفره‌های مردم. ذرات هسته‌ای وقتی در مسیر زندگی حرکت کنند، طعم نان و میوه را هم از تهدیدها پاک می کنند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای. ذره‌ای نور، هزاران محصول سالم و چرخه غذایی که چرخش سالم می چرخد.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
در ساحت خورشید
ما باید در کارهایی که دشمنهای ما میکنند دقت کنیم و تحلیل کنیم، ببینیم که اونها به چه چیز زیاد اهمیت میدهند و انگوش روی چه حیثیتی از حیثیت‌های مسلمین می‌گذارند و بفهمیم که آنچه که آنها بر آن اصرار دارند همونی است که برای مسلمین و برای بشر بد است. ما از گفتار و کردار اونها باید کشف کنیم که اونها چه میخواهند و ما باید چه بکنیم. شما اگر ملاحظه بفرمایید در این قرون آخر که تمام بشر مثل یک عائله شده اند و به واسطه ارتباطات زیادی که بین همه بشر حاصل شده است، در این قرنهای آخر اونهایی که میخواند ممالک دنیا را قبضه کنند و ذخایر همه را به غارت ببرند، با چه اساس به این امر که نقشه‌ای که کشیدند موفق میشوند و اونها چه راههایی را انتخاب کردند؟ هر راهی را که اونها انتخاب کردند ما باید راه مقابلش را انتخاب کنیم. ما میبینیم در وقتی که در ایران خودمون نظر میکنیم، میبینیم که کوشش های زیاد شده است برای تفرقه انداختن بین دو جناحی که اگر اون دو جناح متحد بشند کارهای کشور اصلاح می شود و اون جناح روحانی و جناح دانشگاهی است. چقدر کوشش کردن برای تفرقه بین این دو جناح، به طوری که در دانشگاه اسم روحانی را نمی شد بیاری و در فیزیه اسم دانشگاهی. این در اثر تبلیغات دامنداری بود که کرده بودند و با اون تبلیغات و بی توجهی ما اینطور مسائل واقع شد و اون ضربه‌ای که ما از این افتراق خوردیم از هیچ چیز نخوردیم.